بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرضم به حضور شما که ببخشید من این چند وقته واقعا خودم دوست ندارم اینقدر مزاحم دوستان بشم، خودم به حرفای خودم علاقه ندارم ولی خب هی بار میخوره و ما اینجا مزاحم دوستان میشیم. من از در واقع چهله‌ای که گذشت شروع میکنم، یه گزارش کوتاهی از چهله میدم. واسه من این چهله تقریبا جز پرپیمون ترین چهله هایی بودش که این مدت داشتم. در واقع برنامه اینجوری بودش که حالا صبح خیلی زود بیدار می شدم، یه برنامه تفکر روزمره‌ای داشتم، روزمرم و نسبتاً یه پالایشی می کردم، یه محاسبه‌ای داشتم نسبت بهش و خب زیارت عاشورا رو هم با صد نعل و صد سلام به صورت کامل انجام می دادم در طول روز. تاکید داشتم که این پخش بشه در طول روز و یه جورایی جنس روزم رو عوض بکنه، یا بعضی وقتا همه رو آخر شب انجام می دادم چون احساس می کردم که انگار که تمیز میکنه روزو، انگار که هرچی بوده رو میشوره میبره مثل چایی بعد غذا. یه همچین کار کردی انگار برام داشتش. و خب میگم چله خیلی چله پرپیمون بود، مخصوصا بخش صبحاش خب خیلی کمک کننده بود. یعنی من تقریبا حوالی ساعت 3 صبح بیدار میشدم و خب دیگه تا مثلا 5 بیدار بودم، خیلی تأکیدی نداشتم کار خاصی بکنم، بیشتر اجازه میدادم زمان بگذره و خودش اتفاق بیفته و خب واقعا خیلی اتفاقات زیادی میافتاد که حالا بعضیشون اینجا میگن. ولی خب در واقع اگه کلی بخوام بگم، اتفاقی که توی این چهله افتاد این بودش که من ذهنم رو پالایش کردم و ورزیدگی وجودیمو دوباره به دست آوردم. مثل یه ورزشکاری که خب قبلا ورزش میکرده، حالا مثلا 6 ماه یه سال ورزش رو گذاشته کنار، خب طبیعتا این بدن افول میکنه، اما نسبت به یه آدم عادی سریعتر بدن به حالت عادی برمیگرده اگه ورزش رو شروع بکنه. برای منم همین اتفاق افتاد. یعنی باورش خیلی برام سخت بود قبل از چهله که بتونم واقعا صبحا، مخصوصا صبحا بیدار شم، چون شبا واقعا دیر میخوابیم، روزای خیلی شلوغی داریم به خاطر بچه‌ها، نمیتونیم شبا خیلی زود بخوابیم و خب من تقریبا مطمئن بودم نمیشه صبح بیدار بشم. اصلا من نمیدونم چه جوری هم چیزی ممکنه که در نهایت آقای قدوسی گفتن که اگرم نتونستی انجام بدی همه رو قضا بکن، تاکید داشته باش که قضا بکنی. بعد به شکل بامزه من دو شب اول خود دختر کوچیکم اومد بیدارم کردش. شب اول یکم بدخواب شده بودش، شب دومم خیلی رسمی اومد من رو سر ساعت 3 صبح، یه مثلا 5 دقیقه قبل از که ساعتم زنگ بزنه صدام زد و بابا من آب میخوام و خب من سرحال شدم و بلند شدم نشستم و بعد از اون دیگه افتاد روی روتین جالبی و الان من کاملا احساس میکنم که به لحاظ وجودی توی وضعیت خیلی خوبی هستم به لحاظ ورزیدگی. تا این وسط ها جلسه خودگوییمونو من اومدم گفتم، اون جلسه که فقط من صحبت کردم، خب خیلی جلسه سنگینی بودش، خیلی حرفایی زده شدش که شاید من با خودم هیچ وقت پیوسته این حرفا رو از اول تا آخر نگفته بودم، با آدم های دیگه هم تقریبا به کسی نگفته بودم این حرفا رو و خب من به یک باره اومدم توی یک جمع عمومی اینا رو بیان کردم. فرایند سنگینی بودش، تقریبا بعدش پشیمون شدم با توجه به بازخوردهی که دیدم و با توجه به حال خودم پشیمون شدم. اما بعد 2-3 روز که یکی از دوستام داشتم باش صحبت میکردم و اون داشت از همین احوالاتش و همین درگیری هاش میگفتش، به شکل عجیبی برای اولین بار دیدم که من درونم اون چیزی که قبلا حس میکردم و حس نمیکنم دیگه، اون خشم اتفاق نمیفته، اون فشاری که قبلا توی وجودم بود، اون آشفتگی که یه طوفانی که برمیخیزید بر اثر این افکار، خبری ازش نیست. که من متوجه شدم که واقعا واژه‌ای که اومد تو ذهنم این بود که بارم رو زمین گذاشتم، انگار که تو اون جلسه برای من قضیه تموم شد. حالا اگر کینه‌ای بود کینه ها خوابید، اگر باری بر رو دوش من بودش زمین گذاشته شد و خب خیلی حال عجیبی بودش، چون من انگار که بخش عمده‌ای از وجودم تو این جنگ ها داشت به سر نبودش و یهو دیگه خبری از این جنگ ها نبودش. وسطای ام وسط های یه مقداری بعد از اون جلسه من یه روز سر نماز صبح نشسته سر در واقع فکر من بعد از این که حالا یا نماز قبل اذان بودش یا مثلا موقع نماز صبح بودش داشتم که نماز میخوندم، یهو وسط نماز متوجه شدم که خب این حمد و سوره‌ای که من دارم میخونم یا ذکری که تو رکوع دارم میگم این دروغه و خب من عمل کرده روزمره‌ام این نیست. همونجوری هم که توی جلسه خودگویم گفته بودم، عمل کرده روزمره من، عمل کرده ذهنی من، عمل کرده نگاه من به زندگی منطبق نیست بر آنچه که دارم تو نمازم میگم. اگر میگم حسبنا الله و نعم الوکیل، این دروغ محرزه، یعنی دروغ اندر دروغه. یه موقع من مثلا یه چیزی رو حقیقتشو نمیگم، یه موقع مثلا یه چیزی حالا مثلا یه فلانی هست مثلا من میگم که نه مثلا اینجا نیست، ولی تو ذهنم میگم اونجاست مثلا، ولی یه موقع نه من میگم که آقا من اینو برداشتم همین الان تو دستمه. یه نفر از من میپرسه که تو اینو برداشتی؟ من میگم نه من بر نداشتم. میگه که واقعا بر نداشتی؟ میگه به خدا قسم من بر نداشتم، به پیر به پیغمبر ابوالفضل قسم من بر نداشتم. و دقیقا حسی که تو نماز به من دست داد، هر چی بیشتر میگفتم متوجه شدم که خب این دروغه، هیچی نیست توی این چیزایی که من دارم میگم. من عمل کرده روزمره‌ام دقیقا مخالف این چیزیه که دارم الان میخونم و خب خیلی حال بدی شد. و بعد از اینکه نماز تموم شد من استغفار کردم به خاطر نمازی که خوندم و تا یه مدت بعدش هم با بعد از هر نمازی که میخوندم من استغفار میکردم و خب این برام خیلی سوال بود. یه تو گروه هم اومدم یه گزارش کوچولویی ازش نوشتم و خب نمیدونستم باید چی کار بکنم که اجازه دادم که این زمان بگذره. توی صحبتامون تو اون خودگویی هم یه نکته دیگه بودش، این که من بهش اشاره کردم، این بودش که من گفتم که علارغم تمام این احوالات بعدی که رخ میداد، علارغم تمام این اتفاقاتی که میافتادش و فشارهایی که بودش و همه اینها و این تلاطم‌های وجودی، من در زندگی روزمره خوشبخت‌ترین آدمی بودم که میشناختم، میشناسم همچنان هم. و آنچه که من به صورت روزمره دارم تجربهش میکنم تو هیچ‌کدوم از اطرافیانم هم نمیبینمش. همون روزهایی که من بسیار در فشار بود، که در واقع الان اگر بخوام یه جمله‌ای براش پیدا بکنم، این که میگن انسان را در رنج آفریدیم، من میتونم بگم انسان در تناقض آفریده شده، یا حداقلش در مورد خودم میتونم بگم علی قدوسی در تناقض آفریده شده. یعنی این که اصولا توی وجود ما صداهای مختلف و جنگهایی در حال وقوعه. البته بزن اجازه بدین که به جای جنگ بیام این طرف در مورد چیز بگم، بیام بگم که رفتارهای متناقض و گفتگوهای متناقضی توی ذهن ما هستش و من انگار که حالا توی این تجربیات روزمره یاد گرفتم که محل زندگیمو انتخاب بکنم. یعنی این که توی ذهنم این صداهایی که هستش و این اتفاقاتی که هستش توی از مثلا زمان دبیرستان به بعد یاد گرفتم به جای اینکه من با این صدایی که توی ذهنم داره این حرفا رو میزنه و هر چیزی که میگه، به جای اینکه باهاش درگیر بشم و به صورت مستقیم بگم نه تو باید بری بیرون، تو نباید گفته بشی، تو نباید چیز بشی، بگم که خب تو هستی، اوکی، این حال بعد، این وضعیت بعد هست. مثلا من مثل یه آدمی ام که یه پاش فلجه، خیلی خب من میتونم بگم که خب من فلجم دیگه نمیتونم تکون بخورم، میتونم بگم خب نه من یه پای سالم دارم. خیلی دستمالی شدهش میشم اون نیمه پر دیوان، ولی واقعا در اون سطح نیستش، یه چیز دیگه ایه. اون واژه از این مثبت اندیشی های مدرن زرد میخوام بگم که من یه ور وجودم داره کار میکنه، درستم داره کار میکنه و من حرفشم قبول دارم، پس من با همون زندگی میکنم، با این بقیهش هم درگیر نمیشم. و در واقع چیزی که متوجه شدم با توجه به اینکه توی زندگیم آدمهای عجیب و غریبی اومدن و رفتن، اصولا آدمهایی که میخوان جزتو در بیارن، میخوان هی با حرف زدن حالتو بگیرن، مهلک‌ترین اتفاق براشون سکوته. و انگار که اینی هم که تو ذهن من داره مدام حرفای عجیب و غریب میزن و نسبتای عجیب و غریب میده و تحقیر میکنه، توهین میکنه و اینها، این هم با سکوت یواش یواش آروم میشه و حجمش کوچیک میشه و من میتونم محل زندگیمو توی ذهن خودم گسترش بدم. پس در واقع این هم یه چیز دیگه بودش. بعد توی اون دروغه، توی اون دروغی که من بهش پی بردم، اتفاق خیلی لذت بخشی که حالا ما دیگه آخرای چهله که بودم، یه مشهدی رفتیم، یه مثلا شاید یکی دو ساعت مشهد بودیم، انگار که مثلا بعد از اینکه از پیش امام رضا برگشتیم مثلا این حاصل شد که من متوجه شدم که آنچه که من دارم به صورت روزمره در نماز و توی قرآن دعا و همه اینها میگم، اینا هیچ کدوم یک شهادت، یک جمله خبری نیستش، اینا همه تلقینه. یعنی این که من دارم به خودم تلقین میکنم که حسبنا الله و نعم الوکیل، من دارم به خودم تلقین میکنم که الحمدلله، من دارم همه ی آنچه که گفته میشه رو به خودم تلقین میکنم. ببین انگار که یه تخریبی اتفاق افتاد، یه مرحله من رفتم بالاتر. یعنی چی؟ یعنی که یه آدمی که به صورت روزمره داره به خودش میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، بعدش هم میگه الحمدلله من چه آدم خوبی ام که من خدا برام کافی، بعد میره زندگیشو میکنه دیگه، هیچ درگیری هم نداره. مثل خیلی از مذهبیونی که الان داریم میبینیم که نماز میخونن، روزه میگیرن و همه این کارهایی که میکنن، احساس میکنن خب خدا رو شکر که ما الحمدلله خدا رو شکر دیگه بارمونو به لحاظ دینی بستیم و خدا و پیغمبر و ائمه و اینا همه مثلا دیگه از ما راضین. اما انگار که من متوجه شدم که خب اولا که قبلش دروغ بوده، اینا همه دروغه، ولی بعدش متوجه شدم که من میدونم که اینا هیچ کدوم نیستم، میدونم که من خیلی آدم نازلیم، میدونم که در غفلتم، میدونم که در گناهم، اما دارم به خودم تلقین میکنم و در واقع دارم خودم رو هل میدم به سمت یه چیزی بالاتر. و یعنی انگار هم یه حال خوبی هست، هم یه آرامشی هست، و در این حال میدونم که نباید وایسم، میدونم که وضعیت حال حاضر خوب نیست، وضعیت حال حاضر به خاطر این خوبه که من دارم خودم رو پول میدم به سمت اون هدفی که دارم بهش فکر میکنم، به سمت حسبنا الله و نعم الوکیل. و خب انگار که این شعر چیز هستش که میگه که زلف آشفته و خط کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. من مدام از زمان دانشجویی این شعر تو ذهنم بود و برای اولین بار اونی که انگار که من میبودم این کیه که داره سر فراگوش من میاره و این آواز حزین رو زمزمه میکنه، برای اولین بار فهمیدم این خود منم، این منم که دارم این آواز حزین رو برای خودم، این تلقین رو برای خودم به صورت مداوم و به صورت شبانه روزی به خودم میگم که داری میری یا باید بری یا تو این قراره این بشی یا. و من شب حالا اینو نمیدونم بگم یا نه، ولی چون احساس میکنم الان به قول آقای ثابتی چون اومد بالا میگم، من شب در واقع روز اربعین شبش خیلی حال بدی داشتم دیگه، چون من مثلا سال پیش رفته بودم اربعین، امسال نرفتم و خب انگار که انتخاب کردم که نرم، انتخاب کردم که جا بمونم به دلایل مختلف، نه اینکه نشد، میشد که برم ولی انگار که نذاشتم که برم و خب خیلی حال بدی بودش. و روز اربعین ما رفتیم سر زمین پدر منا، یه زمین خیلی بزرگی دارن، شب اونجا موندیم و من شب را افتادم رفتم تو این بیابونا و نیت پیاده روی اربعین به خودم کردم، گفتم که رفتن به سمت حسین دیگه، رفتن به سمت کربلاست با پای پیاده به صورت فیزیکی. و خب این مسیری که من دارم میرم نمیدونم واقعا به سمت کربلاست یا نه، ولی شما اونو در نظر بگیر. خب شب بود، تاریک بود، مطلقا من تو اون بیابون بودم و هیچ کس نبودش و خب صدا می آمدش از اطراف، مثلا حالا سگی رد می شدش دیگه نمی دیدم دیگه، صدای خشخش های مختلف می آمدش و اینها. و من تا حالا به زندگیم این حجم از امنیت رو تجربه نکرده بودم، خیلی حال عجیبی بود، احساس می کردم که هیچ چیزی الان نمی تونه به من خدشه‌ای وارد بکنه، انگار من تو اون آغوش گرمم، نمیشه گفت آغوش حسینا، میخوام بگم که یک چیزی از درون منو بغل کرده بودش که حالا همونی که انگار داره این نجوا رو میکنه، این تلقین رو میکنه و تو رو داره هل میده به سمت یه قدم جلوتر که باید حتما خودت باشی، خودی که توش حسین داره، خودی که توش ابوالفضل داره، خودی که توش خدا داره و همه اینا هستن. حالا یکمی سخته مفهومش، نمیدونم چه جوری اصلا میشه بیانش کرد. حرف آخر البته این تناقض رو ادامهش هم میتونم اینو بگم که من فهمیدم که من فعلا حداقل با یک وجود یک پارچه نمیتونم جلو برم. من همش دعا این بودش که خدای منو یک پارچه بکن، من مثلا در واقع از این صداها خالی بشم. اونم بعد فهمیدم نه فعلا امکان پذیر نیستش، حداقل هدف خوبیه اما فعلا نمیشه که من مثلا بگم که آقا من یک پارچه دیگه همش بشم اون طرف. من باید با همین بخشی که داره کار میکنه کار بکنم و یواش یواش گسترشش بدم. حرف آخر این که حیات خونه پدر ما خیلی پردار و درخته، خیلی بعضی از درختاش تا مثلا 150 سال 200 سال قدمتشونه و اصلا در موردشون اسناد مختلفی از تو اینا و شما یک نقطه علف هرز توی این حیات نمیتونین پیدا بکنید. هیچ گیاه اضافه‌ای توی این حیات وجود نداره و حتی گیاهایی هم که مفیدن هم یک نوع بقایی بینشون داره اتفاق میفته. یعنی درخت‌های بزرگ اونقدر بزرگ شدن که عملاً دیگه جایی نمونده برای اینکه حتی گیاهای کوچیک رشد کنن. حتی مثلا رونده‌ها و اونایی که کلی هم زحمت کشیدیم اینا سالم بمونن و اینها، اینا دارن خوش میشن به خاطر اینکه انقدر که این درخت های کهن، درخت های جوندار، درخت هایی که هم بار دارن هم سایه دارن هم بر دارن، همه چیشون دقیقا تکمیله، انقدر در هم تنیدن که جایی برای رشد چیزی دیگه نمیذارن و انگار که من چیزی که برام اتفاق افتاده اینه که ذهن من و روح من الان به شدت آماده است، به شدت همه چی خوبه، ولی خب درختش کو؟ خب این که الان یه زمین بسیار بسیار حاصلخیز و خوبه که اگر درخت نباشه خب علف هرز به شوش میکنه. خود این یک هفته که از چهله میگذره میزانی که علف هرز تو ذهن من رشد کرده چند برابر قبل از این 40 است. یعنی هر آنچه که من میبینم این تبدیل به علف هرز میشه. هر باری که من اینستاگرام چک میکنم، یوتیوب چک میکنم، به شکل عجیب و غریبی توی ذهن من بار میده، میشینه قشنگ درست حسابی رشد میکنه، چیزی که عملا آیدی نداره. یعنی مثلا حالا این ایده مثلا یه کافه توی چنانم من ژاپن دیدم خیلی خوشم میاد، به چه دردی میخوره من بهش فکر بکنم هی بعد ذهنمو درگیرش بکنم. چیزی که من متوجه شدم اینه که ذهن من و وجود من اون درخت رو نداره، اون درخت هایی که انقدر در هم تنیده بشن که من مطمئن باشم 10 سال دیگه اصلا جایی نمیمونه چیز اضافه‌ای تو ذهن من باشه. حرف من تا همینجا تموم شدش. مونا خانم اگه میخوای شما شروع.
سلام، و رحمت. در ادامه حرف علی میگم وسطش فضای خالی به وجود نیاد. تا اینجا که پیش رفتیم و یه بخش زیادی از صحبتی که علی کرد دو نفره بود و اینجا ما دیدیم که این درخته نیست و ما خیلی ساله که داریم سعی میکنیم که این مسیر درونی رو بیاریم و یک بروز بیرونی هم براش قائل باشیم، چون که ما خب همینطوری که توی خودگویی ها شنیدین کار روزمره و مسیر شخصیمون دوتا نیست، یعنی کل شاکله زندگی روزمرمون روی همون تار و پود زیست درونیمون بنا شده و داره پیش میره و یه همزمانی و یه همراهی با هم دیگه اینا دارن و از هم جدا نیستن. برای همین این در پیدا کردن این انتخاب درخت وسط حیات وجودمون ما بحثای خیلی زیادی با هم دیگه داشتیم و خب در کنارش از ثمراتی که این چله بهمون داده بود یک به یک سعی می‌کردیم که استفاده کنیم. اینو توی پرانتز بگم، ما کلن توی مسیر خیلی برامون گشایش اتفاق میفته، یعنی هر وقت یک بحران روحی داریم حتما باید یه جایی بریم، یه سفر جاده‌ای بریم و توی این جاده زمان خیلی طولانی صحبت میکنیم و انگار همه چیز رو میریزیم وسط به یک نتیجه میرسیم، به یک مسیر و به یک انگار چرا قوه میدازیم جلوی پامون رو مشخص میکنیم. این هم واقعا ثمره مشهد بود این اتفاق، این ماجرا. بعد ما به نتیجه رسیدیم که این درخت وسط حیات زندگیمون رو ما باید انتخاب بکنیم. با توجه به متنی که بابا گذاشته بودن، خیلی و خیلی همزمانیش برای ما جالب بود که تقریبا ما 4 ساعت بودش گفتگو میکردیم و بعد متن اومد روی گروه و بعد یک به یک میخونیم و میدیدیم که چقدر عجیب که ما یک به یک راجع به اینا حرف زدیم، رفتیم جلو. ما راجع به این صحبت کردیم که خب ما یه سری الگوهایی داریم که این الگوهای ما فقط هم الگوهای سنتی که شما در جریانش هستین، مثلا علامه طباطبایی، خانم جون، شهید قدوسی یا مثلا شهدا، علما، اولیاء الله نیستن. دیدیم که به صورت ناخودآگاه همونطور که تو مورد اول متن باجون بود، این انتخاب توی تقلید و تبعیت از دیگران یه بخشش هم ناخودآگاه داره توی ما اتفاق میفته. آدم‌هایی که کار جانویکی به اصطلاح آقای قدوسی که سابقه داره، کسایی که جدید آشنا شدن باید برن این اپیزودهای قبلی، قسمت‌های قبلی رو گوش بدن. این کار جانویکی، کاری که با تمرکز همه وجودش رو و زندگیش رو آدم میذاره پاش و اون کار جانویکی، چه مالا چیز برداشت خودم رو عرض میکنم، چه به خیر باشه چه به شر باشه، تو نوع خودش بی نظیر میشه. اگر شر بی نظیر میشه در شر و اگر خیر همینطور. ما دیدیم که آدم های زیادی رو این مدت که کننده کار جانویکی هستن تو ذهنمون ما نشوندیم رو تاخچه و بدون اینکه حواسمون باشه داریم از اینا تبعیت میکنیم و به قول علی که میگه یه کافه تو ژاپن میبینیم خوشمون میاد، هی خوشمون میاد از اینا. خب اولین کاری که کردیم اینا رو کشیدیم بیرون و دیدیم که این انتخاب توی تبعیت و تقلید نمیشه. این آدم ها بعضی هاشون درخت سیب کاشتن، خب خوش به حاله، درخت سیب کاشتی ثمره هم میده، اما سیب عمر داره، یه مقدار مشخص عمر داره، قدش هم از یه قدی بلندتر نمیشه. بعضی درخت گردو کاشتن. برای ما ارزش گذاری بیشتر این بود که اون درخت درختی باشه که طولانی تر تا بی نهایت ثمر داشته باشه اول، و دومن این که سایش تا جایی که میشه گسترده تر باشه. یعنی اگر آدم میخواد زندگیشو وقف چیزی بکنه، وقف چیزی بکنه که تهش فقط یه سبد برای خونه و خانواده خودش نباشه، سایه گسترده تری داشته باشه. خب بعد از این صحبت طولانی در مورد این آدم ها و شخصیت هایی که ما تو ذهنمون داشتیم ازشون تقلید میکردیم، که خیلی هاشون هم کسایی هستن که ما از دور میشناسیمشون، رد شدیم و دیدیم که ما بیشتر مسیر زندگی ما رو به این سمت برده که من خیلی دارم عملیاتیشو میگم ها، این تقسیم بندی بود که با هم داشتیم. یعنی من سعی میکنم که توی صحبتم خیلی عینی حرکتی اجرایی حرفم بزنم و اون بخش انتظاری رو علی مطرح کرد، بخش تفکرات رو علی مطرح کرد، من الان دارم عملیاتیشو میگم. و عملیاتی به این نتیجه رسیدیم که ما به همون ثابت شده که و مثلا وقتی که انتخابای خودمون رو میاریم با هم مقایسه میکنیم، میبینیم که توی این انتخاب ما کمترین درگیری، کمترین پارادوکس و بیشترین همراهی رو چه با هم چه با درون خودمون داشتیم و اونم کار کردن در فضای کودک و نوجوان. و کار کردن در فضای کودک و نوجوان، این تو پرانتز غیر لاکچری، با همین سبک زندگی خودمون که مراجعه به خیشتن و رجوع به طبیعت در بیشترین حالت ممکنش هستش. و بعد دیدیم که خب آها، حالا ما فهمیدیم میخوایم این درخت رو بکاریم. حالا یه عالمه گزینه اومد. اولا که این که دارم برای شما توی مثلا 3-4 دقیقه میگم، مثل این بود که آدم اینجوری یک باری رو گذاشت زمین و یک عالمه انتخاب دیگه، که انتخابهایی بودن که در تقلید بودن، انتخابهایی بودن که در هماهنگی با دیگه انتخابامون نبودن، تضادهای جدی داشتن و وقتی بازشون میکردیم اصلا متوجهشون بودیم، و انتخاباتی بودن که با خود شخصیتهای ما، چیزی که تا الان از خودمون شناختیم، در تناقض بودن و یه مسئله دیگه هم که داشتن این بود که تا یه حدی میشد توشون عمیق شد. بعد از این که اینا رو گذاشتیم کنار، تک به تک بررسی کردیم، گذاشتیم کنار و به این رسیدیم که الان ما با فهم خودمون متوجه میشیم عمیق‌ترین و هموارترین انتخابی که برای ما هست و ما هم خودمون میخوایمش، هم انگار که توی گفتگوی بابا بود، توی صحبت بابا بود که وقتی که به عمق میره تناقضاتش کمتر میشه. واقعا ما راجع به این مطمئن بودیم که هر چی بیشتر به خودمون رجوع میکنیم این تنها حیطه‌ایه که توش به کمترین میزان چالش ما میرسیم، حالا با توجه به شرایط خودمون. و این بذر مشخص شد که از گونه چی باید باشه، این درختی که میخوایم بکاریم این باید باشه. بعد حالا گفتیم خب حالا بیایم فاز عملیاتیشو جدی‌تر بکنیم. ما خب همونطور که علی گفت، من پدرم یه زمین خیلی وسیع دارن در 40 کیلومتر شهر نیشابور که روستاهایی که اطراف زمین پدرم هستن که کارگر از اونجا میان برای برداشت و کاشت و اینا، بسیار بسیار از نظر فرهنگی بسیار فقیر هستن. کودک همسری به شدت در حد 8-9 سال دختر عروس میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، بچه به 16 سالگی میرسه، 2-3 بار ازدواج کرده، طلاق گرفته. خیلی مسائل فرهنگی، سواد وحشتناک پایینه، بعد مواد مخدر بی نهایته، یعنی به یه شکل خیلی عجیبی خرج اصلی زندگیشون انگار مواد خریدنه. و حالا حتی پدر میگه که اسلحه و اینا هم زیاد هست که ما حالا مواجه نبودیم با این قضایاش. و اینکه اونجا یک فضای خیلی وسیعی وجود داره. یعنی من به علی گفتم، گفتم علی اگر که بر من محرز بشه که کار من اینه، وظیفه من اینه، من به چند ماه، به 2-3 ماه کامل پول ساخت مدرسه و تجهیزش رو در میارم، برات رو میندازم، اینقدر آشنا دارم، اینقدر روابط دارم، رو میندازم اونجا رو میسازیم. اگر که بر من واضح بشه که این کار ماست که بخوایم توی یه زمینی قشنگ بر بیابون یه مدرسه بزنیم و پاشی بریم کلا زندگیمونو ببریم اونجا و شروع کنیم به تربیت بچه هایی که واقعا از نظر فرهنگی فقیر هستن. گزینه ها خیلی زیاد. یکی این که باشگاه اندیشه رو توی قم راه اندازی کنیم. دوم این که کارگاهی بزن، یک ساختمون داشته باشیم، یه ساختمون کامل و ترکیبی باشه از حالا کارهای فرهنگی و آموزشی و باشگاه اندیشه. گزینه‌ها خیلی زیاد بودن حول همین محور مرکزی که گفتم، تربیت کودک نوجوان که باعث تربیت خودمون بشه، غیر لاکچری باشه و تمرکزمون روی قشری باشه که کمتر دستشون میرسه به این مفاهیم و معانی. و قشنگ اینطوری بودیم که چون شما توی خودگویی ما دیدید که ما نه خونه‌ای داریم که نگه میگم خدا رو شکر ما مشکل مالی نداریم، چون مالی نداریم که باش مشکل داشته باشیم، ما سبک بالی رو به این وضعیت اضافه کنیم. یعنی اینجوری نیستش که یه خونه‌ای باشه که ما بنده این خونه باشیم، یا مثلا الان نگران این باشیم که اگه ما از کار کارمندیمون بیایم بیرون حقوق و مزایامون هست. خب اینا هیچ کدوم وجود نداره و اینطوری بودیم که هر کدوم از اینا رو که تصمیم بگیریم تا یک ماه دیگه شروع می‌کنیم و فاصله و وقفه ای لازم نیست بینش بیفته. و بعد در ادامه این تحلیل ها این صحبت که پدر کردن که یکی از گزینه هاش حالا بعد از معطوف کردن توجه به خودمون بود، یکی از مهمترین چیزهایی که برای ما توی بحثمون در ادامه مسیر انتخابمون مؤثر بود کنار گذاشتن تخیلات و ورود به وادی عینیت شد. خب حالا بعد از این که به این مرحله رسیدیم، بعض رو انتخاب کردیم، محور اصلی مشخص شد، یه عالم گزینه بین این برای ورود عملی شکل گرفت، حالا برای اینکه بخوایم یکی رو انتخاب بکنیم یا وارد عینیت بشیم باید تخیلات رو کنار میذاشیم. و بعد از این همین یه جمله کوچیک، کنار گذاشتن تخیلات خیلی از این گزینه ها هم حذف شد. ما دیدیم که آها، ما داریم خیلی ها رو تو ذهن خودمون میسازیم، اگر این باشه، اگر این باشه، اگر این باشه، من این کار رو میکنم. اگر همه اینا مثلا من برم انگار تیر و تخته و ساختمون و اینا باشه، من این کار رو میکنم. و بعد از اینکه آدم از اینا یه مقداری فاصله گرفت، از این تخیلات فاصله گرفتی، دیدیم ما هر چیزی که برای اقدام عملی لازم باشه الان داریم. فضاش، فضای طبقه پایین خونه انگار حاج آقای نام، فضای دوستامون که مجتمع‌های فرهنگی دارن و التماس میکنن بیایم کار کنیم. یعنی هیچ اینجوری نیستش که ما بخوایم رو بندازیم. خودشون بندگان خدا دائم در حال اصرارن، میگن جلسه برگزار، هر کاری میخواین بکنین همینجا بیاین بکنین، و مثلا صدها میلیون هم هزینهش کردن بدون اینکه ما لازم باشه اینجا هزینه بکنیم. و دیدیم که آها، مشکل بذر نیست، مشکل خاکه، ما آماده نیستیم. و دیدیم که آها، انگار که الان یه فرصتی به ما داده شده، مسیر مشخص میشه، دائم در مراقبه و محاسبه عدم ورودمون باید به تخیلات باشیم. اینا رو میدونم، یعنی میذاریمش کنار، علم به اینا رو میدونیم، نباید ورود به تخیلات کنیم، میدونیم نباید تبعیت از چیز داشته باشیم، مواردی که به صورت ناخودآگاه تو ذهن میاد باید داشته باشیم، همه اینا رو میذاریم کنار، فرض میگیریم که همه اینا رو مراقبه داریم و داریم انجام میدیم. اما مسئله اینه، این بعض رو به تو بدن، الان تو کجا میخوای بکاریش؟ درون خودت اصلا هنوز آیا اونقدر حاضر هست؟ آیا اگه دو تا خانواده بیان، مثلا بچه با صحبتهای تو وارده وادی شده باشه که اون خانواده باش همراه نیست، تو الان توانای روحی مواجهه با این اتفاق رو داری؟ و الا ماشاءالله مسائلی که ما به این نشستیم که ما هنوز توانایی روحی مواجهه با این درخت با سایه عظیم رو نداریم. و انگار که این یک سالی که الان به ما زمان داده شده، تو ما سال به سال باید خونه عوض کنی، سر سالها انگار تصمیمونو باید بگیریم، این یک سالی که این زمان به ما داده شده، مهمترین اتفاقی که قراره بیفته اینه که توی شماره 4 پدر گفتن که پیدا کردن شرایط جانبی و شماره 5 تست عملی. دیدیم دقیقا این هم انگار قشنگ اینجوری میفته روی زندگی ما. این الان زمانیه که ما باید یه تست عملی بزنیم و این ایده هایی که توی ذهنمون داشتیم برای ورود عملی به حیطه کار برای کودک و نوجوان، با این حالت که این کار جامعیکی ما بشه و دیگه یه اصطلاحی ما تو تربیت بچه ها داریم، میگیم که باید والدین وظیفه‌شون انجام دادن و رسیدگی کامل به نیازهای بچه است. اگر در زمینه رسیدگی به نیازهای بچه کمکاری بکنی، واقعا من که حالا خدا پیغمبرش احساس میکنم کامل بازخواست میشی. وظیفه والدین اینه که به نیازها کامل توجه کنن، اما خواسته ها نه. بعد یه مرزی کشیده میشه بین نیازها و خواسته ها. توی یکی از این مواردی که برای ورود به انتخاب بنیادین توی جلسه قبل توی متن آقای قدوسی بود، پیدا کرد رد شدن از خواسته ها، که ما دیدیم که آها، این همون خواسته هاست که ما تو تربیت بهش میگیم. پس یه برگشتی داشته باشیم ببینیم که دقیقا نیازهای ما، این نیازهای ما، اون چیزهایی که مثلا نیازهای یک بچه، نیاز به عشق، به محبت، به دوست داشته شدن بی قید و شرط، نیاز به امنیت، نیاز به خورد و خوراک و پوشاک، اینا نیازهاشه. و توی این انتخاب بنیادین هم گفتیم که آها، ما چقدر زیاد از چیزهایی که دارن مانع ما میشن یا دارن ما رو سرعتمون رو کند میکنن، رسیدگیمون به نیازهامون نیستن، رسیدگیمون به خواسته هامون هستن. و یک سال ما زمان داریم تست کنیم. این یک سال خودمون بر خودمون در نظر گرفتیم، چیز نیست، تو صحبت های قدوسی نبود، فقط رابطاشون تست عملی بود که ما تست عملی های زماندار رو نتیجه بهتر گرفتیم توی مدت، مثل چله ها. و فکر میکنم کلن توی این سیره تست عملی ها رو زماندار میگن که باید مطرح باشه. ما حالا برای خودمون اینجوری زماندار یک ساله در نظر گرفتیم که این مسیری که طراحی شد و صحبت کردم الان توی این نیم ساعتی زمانتون رو گرفتم، توی این مسیری که طراحی کردیم، حالا تا جایی که میشه با مراقبه و محاسبه این خواسته ها کنار گذاشته بشن، نیازهای بنیادین آدم برای این انتخاب بنیادینش بیان جلو، و ببینیم که اصطلاح عامیانه چند مرده حلاجی. و آخرین چیزی که وجود داشت استفاده از حرکت معکوس، من نمیفهمم یعنی چی و فکر میکنم به این خاطر که من هنوز تست عملی انجام ندادم. یعنی یه حرکت جدی، یه حرکت کامل برای اینکه این انتخاب بنیادی در همین سطحی که ما هستیم. یعنی شاید مثلا الان فهمی که آقای قدوسی نسبت به انتخاب بنیادین دارن حتی برای انتخاب ما خیلی با چیزی که ما خودمون الان فکر میکنیم متفاوت باشه، ولی با توجه به فهمی که داریم، با توجه به تحلیل هایی که کردیم، دیگه الان از صفر شروع نکنیم، دیگه تا جایی که میشه این یه سال رو اینطوری مستچشفند بزنیم و این یه سال اینطوری مستقیم توی همین مسیری که به نظرمون رسیده هرسش کردیم و یک ساقه ترتمیزی مونده از اون چیزی که ما میخواییم درخت سایه انداز زندگیمون باشه، همین رو پیش بریم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته.